الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تدبري در قرآن سورة يهود آية 7. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. خدا آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. سماوات جمع است و ارض مفرده. این که می‌فرماید در 6 روز یعنی در 6 مرحله، چون روز که قبل از خلقت عالم معنا نداره، ایام و روز و شب و نمی‌دونم وقت و زمان، و چون خود زمان هم مخلوق خداست و معنا نداره که مثلا فرض بکنید بگه در 6 روز یعنی 6 زمان، مثلا شب و روز، 6 شبانه روز، این بی‌معناست. مراد از ایام در کلمات خود ما هم همینه، یعنی ما کلمه روز رو همیشه به معنای طلوع خورشید نمیگیریم و به کار نمیبریم. کلمه روز رو به کار میبریم به معنای مرحله، دوره. مثلا فرض بکنید که میگیم که دنیا همش 2 روزه، کل دنیا 2 روز بیشتر نیست. 2 روزه نه اینکه یعنی 2 روزه، یعنی 2 تا 2 بار خورشید طلوع میکنه، مثل بعضی کشورها تو دنیا هستن که نزدیک قطبن، اینا میگن مثلا هر 6 ماه 1 بار طلوع میکنه، بعد دیگه این طلوع کرده بعد از 6 ماه دوباره این غروب میکنه، این همینجوری 6 ماه شب 6 ماه روزه. نه اینجوری نیست که منظور از این که میگیم دنیا 2 روزه یعنی 2 تا روزه، نه، یعنی 2 مرحله داره. یه شعری از کلیم کاشانی بود، کی یادشه حفظه؟ افسانه حیات 2 روزی نبود بیش، آن هم با تو بگویم کلیم چسان گذشت. آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. کلیم کاشانی. 1 روز به بستن دل شد، صرف بستن دل شد به این و آن، روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت. احسن. بله بله، خدا نصیب نکن. بله، فرمود که 2 روز بیشتر نیست دنیا. 1 روز روزیست که شما دل میبندی، 1 روز هم باید همون رو که دل بستی ازش دل بکنی. خب این که 2 روز بیش نیست معناش این نیست که یعنی دو تا طلوع خورشید داره و این، نه، یعنی دو مرحله داره، دو مرحله داره. یه روز روز دلبستنه، یه روز روز دلکندنه. و این یعنی خلاصه کردن، خلاصه کردن، کلشو خلاصه کرد تو این دو تا کلام. یا مثلا روایت داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام که می‌فرماید که از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست. یعنی از مرگ نباید بترسی، دو روز نباید بترسی از مرگ. غیر این دو روز می‌خوای از مرگ بترسی هم بترسی، ولی دو روز جا نداره که از مرگ بترسی. روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست، اون دو روز کیه؟ اون دو روز اینه، یه روز که قراره که بمیری، اون روزی که قراره بمیری که خب میمیری دیگه، بخوای نخوای میمیری، که ترس دیگه، بترسی نترسی روز مردنت دیگه، هیچ ترس نداره. روزی که قضا نیست، روز دوم روزیش که قرار نیست بمیری، اونم که قرار نیست بمیری پس چی میخوای بترس؟ حضرت میفرماد که شما هر روزی که باش، تو هر روزی قرار بگیری، از دو حالت یعنی خارج نیست. این دو روز نیست یعنی این، یعنی دو حالت داره. هر روز شما صبح که از خواب پا میشی حساب بکن، خب امروز قرار من بمیرم یا قرار نیست بمیرم. اگه قرار نیست بمیر، بالاخره یا قرار بمیرم یا قرار نیست بمیرم دیگه، این دو حالت که خارج نمیشه. اگه قرار نیست بمیرم که خب برای چی بترسم؟ اگرم قرار بمیرم بازم برای چی بترسم؟ این باعث میشه که ما هر روز دیگه نگران مردنمون نباشیم، دلمون شور این که میمیریم نمیمیریم، چیکار کنم که نمیرم، چیکار کنم عمرم طولانی بشه، این هر رو بذاریم کنار، میگم چیکار کنم که خدا از من راضی باشه. همه یه فکر و ذکرم این میشه. اگر مریضم نمیرم دکتر تا خوب بشم که نمیرم، اگه مردن وقت مردنم باشه که میمیرم، وقت مردنم هم نباشه که نمیمیرم، میرم دکتر برای این که به وظیفم عمل کرده باشم، خدا دوست داره من این کارا انجام بدم، دفع کنم بیماری رو. خدا بیماری رو دوست نداره، خدا سلامتی رو دوست داره. اگر فقیره نمیره دنبال کار و کسب و تجارت تا غنی بشه، میره دنبال ثروت برای این که خدا دوست داره که انسان فقیر نباشه، بره دنبال تلاش، فعالیت بکنه، تلاش کنه برای به دست آوردن مال، بیکار نباشه، مفید باشه. پس نیت ما اینجا خیلی مهم میشه که ما از خودمون مراقبت میکنیم تا به وظیفه شرعی و الهی خودمون عمل کرده باشیم، نه برای اینکه دل وسته به دنیا هستیم و دلمون میخواد نمیریم. وقت اگر با این نگاه ما زندگی کنیم، شاید یه جاهایی که حتما هم همینطور هست تو زندگی ما یه تأثیراتی میکنه. یعنی آدم ها زندگی بیرونیشون هم با هم فرق میکنه. یعنی اونی که تلاش میکنه که نمیره، نیتش اینه که نمیره، میخواد زنده باشه، دنیا براش خیلی عزیزه، گاهی میگیم جون عزیزه، خیلی جونشو دوست داره، دنیا رو دوست داره، یه کارایی این میکنه که اونایی که دلبسته به دنیا نیستن دیگه نمیکنن اون کارا رو. یعنی یک وسواس هایی به خرج میده این در تأمین سلامتی، چه پولایی برای نمیدونم آزمایشات مختلف، عکس برداری های مختلف، نمیدونم دکتر چی، مرتب کجا بره چیکار کنه، رسیدگی کنه که بیش از حد و اندازه عقلایی اصلا به حساب میاد. یعنی چون دلبسته است دیگه، چون دوست داره که نمیره. و اون کسی که نه، توکلش بر خداست، میگه من برام مهم نیست، مردم مردم، نمردم نمردم. اونی که مهمه رضایت خداست. من باید در هر حال رضایت و خوشنودی خدا رو با خودم داشته باشم. خب این یه جوری عمل بکنه در حد وظیفه، ببینه خدا چی میخواد. به اندازه ای که باید تلاش کنه تلاش میکنه، بیش از حدم. گاهی دیدید بعضی بیمارها چه مخارج هنگفتی برای درمان خودشون خرج میکنن که نتیجه هم نداره. یعنی دکتر گفته فایده نداره دیگه، بی خودی خرج نکنیم. این دلش نمیاد دل بکنه، دلش راضی نمیشه که ول کنه. میگه نه، میگه من هر جوری شده باید سلامتیمو به دست بیارم. پول خرج میکنه، فکر میکنه هرچی بیشتر پول خرج کنه. میره پیش دکترای دیگه که اونا هم میبینن این هیچ راه نداره، فقط راهش اینه که ازش پول بگیرن زندگیشون رو تامین کنه. این پول این روزی اوناست. اونا میگن خب باشه، میخوای عملت کنی، بیا عملت کنی. فایده گفتن بهش فایده نداره، هم گوش نمیده. گوش میگه شما چی کار، شما کارتون رو بکنید، اگه پول نمیخواد من پولشو میدم. خب انسان الهی دیگه دست این کارو نمیزنه دیگه، یعنی وقتی میبینه که دیگه راضی میشه به تقدیر الهی، به مقدرات خدا تن میده. از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. یعنی روزی که قراره بمیری که ترس نداره، روزی هم که قراره نمیری بازم ترس نداره، و هر روز از این دو روز خالی نیست. پس اینجا هم به معنای روز به معنای طلوع خورشید نیست، به معنای همین مرحله است، دو مرحله. حالا اینجا خدای متعال میفرماید که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. خدا آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید. چون کلمه آفریدن به کار رفته، ما خیال میکنیم که مثلا شروع خلقت تا پایان خلقت شش روز طول کشیده، یعنی ذهنمون میره سراغ زمان و اینها، که نه، خدای متعال نفرموده شروع خلقت شش روز بود، شروع نداره. خلق از سماوات یعنی کل آسمان ها و زمین رو در شش روز خلق کرد، یعنی در شش مرحله خلق کردن. نه اینکه یعنی خدا تو شش مرحله خلق کرد، یعنی این عالم رو شش مرحله ای آفریده. این عالم شش مرحله ایه، شش تا مرحله داره. مثل این که میگیم که مثلا یه مدرسه ای که شش تا کلاس داره، میگیم این مدرسه رو چند کلاسه بنا کردن و ساختن. این شش تا شش کلاسه بنا کردن و ساختن یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بکنید که کلاس به کلاس ساختن، یا نه دیگه همه شو که ساختن با هم ساختن، همه رو با هم ساختن. نه اینکه اول کلاس اول ساختن، بعد کلاس دوم ساختن، بعد کلاس سوم، در اینجوری زمان متناسب با زمان از اول شروع شده، بعد تا مثلا ششم ختم شده. نه، همه رو که داشتن می ساختن با هم می ساختن، ولی این ساختمون شش تا کلاس داره، شش تا مرحله داره. انسان رو خدا خلق کرد تو شش روز خلق کرد، یعنی نه اینکه شش روز طول کشید زمان برد، نه این نیست، یعنی این انسان شش مرحله داره، تو شش مرحله خلق شده، مخلوق شش مرحله ایه. اونم نه اینکه خدا با شش تو شش مرحله خلق کرد، یعنی مرحله اول و اول خلق کرد، دوم و دوم خلق کرد، سوم و سوم، نه، کلن یه مخلوق شش مرحله ای آفرید. خلق از سماوات و الارض، گفتیم سماوات و ارض این باز به این آسمان و این زمین معلوم نیست باشه. زمین یعنی اون بعد پایین، بعد پایین انسان. آسمان ها یعنی اون ابعاد و عوالم دیگری که تو وجود انسان هست. مجموعه عوالم وجود یک انسان رو خدای متعال شش مرحله ای آفرید. یعنی این انسان تو شش مرحله ای هستی. مرحله اول زمین، ارض، و پنج مرحله هم سماوات، چون ارض مفرد اومد دیگه، سماوات جمع اومد. یه مرحلت زمینه، باقی مراحل دیگه حالا شما از زمین باید بری بالا، بری بالا. حالا این شش مرحله چیه؟ مراحل زیادی گفته شده در کتاب‌های مختلف، جاهای مختلف، شخصیت‌های مختلف، عرفا، فلاسفه، هر کدوم اینا مراحل مختلفی برای رشد و کمال و سعادت انسان تصور کردن، بیان کردن که انسان این مراحل رو باید طی بکنه. حالا شش مرحله داره، هفت مرحله داره، ده مرحله داره، هفتاد مرحله داره، همه جور دیگه بستگی به اون تقسیم بندی داره که اونا انجام میدن، که از کجا شروع کنن، چجور تقسیم بندی کنن، چجور باب بندی کنن، دسته بندی کنن، چقدر ریز بشن. شما دیدید مثلا یه کتابی که نوشته میشه وقتی میخوان براش فهرست بزنن، گاهی میگن فهرست اجمالی، بعد از فهرست اجمالی مینویسن فهرست تفصیلی. یعنی همون جا هم که یک کتابه ها، ولی دو تا فهرست میخوره، فهرست اجمالی، فهرست فهرست اجمالیش مثلا میشه فرض کنه که 6 تا مرحله، 6 تا فصل. فهرست تفصیلیش نه، هر کدوم این فصل ها فصول متعددی رو شامل میشه، ابواب متعددی رو در بر میگیره که خودش مثلا چه میشه، میشه 70 تا مثلا باب. این هم بستگی داره به ما که چجوری بررسی کنیم. این که خدای متعال منظورش از این شش مرحله کدوم شش مرحله بوده، این هم که ما نمیتونیم سر خود نسبت بدیم، باید ببینیم که چی فرمودن. مثلا فرض بکنید عطار نیشابوری میگه که در مورد عطار داریم که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه. اون مثلا هفت مرحله داره، هفت شهر عشق، و اینا چیزاییست که باید تو مرحله تطبیق احتیاج به تفسیر معصوم داره که امام معصوم بفرماید که اینجا مراد چیه. اما اینکه این شیش روز روزه به معنای طلوع خور، اینا این نیست، این دیگه روشنه، این جز بدیهیات مسئله است که قطعا اینطور نیست. بله، آسمان ها و زمین. سوالیشون این است که اینجا گفته آسمان ها و زمین، ولی چرا ما اینا ربطش میدیم به انسان و میگیم زمین انسان، آسمان انسان، اینجور؟ جوابش این است که محور عالم خلقت انسانه. یعنی همه عالم رو خدای متعال برای انسان خلق کرده. آسمان ها، زمین، به شما عرض کنم که همه موجودات خلقتشون برای انسانه، که انسان میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اگر اینطور شد وقت عوالم درون انسان حقیقیه، عوالم بیرون فرع این حقیقته و فرع این اصله. یعنی اصل انسانه. اگر گفتیم آسمان، حقیقت در این لفظ آسمان وجود انسانه، اون بعد بالا و برتر وجود انسانه که حالا گاهی از آخرت بهش تعبیر میکنیم، بعد آخرتی انسانه. اگر گفتیم زمین، این زمینی که در بیرون هست، این در مقابل با زمین جان انسان، این اصلا هیچ، چون از نظر رتبه وجودی موجودات عالم بیرون قابل مقایسه با انسان نیست. درجه حیات انسان به قدری بالاست که اصلا موجودات بیجان بیرون، بیروح، جماد و نبات و امثال اینا هیچی به حساب میاد. حالا اگر بخوام تعبیر به حقیقت رو مجاز کنیم، باید بگیم حقیقت انسان، این عالم بیرون و زمین و آسمان و درخت و گیاه و امثال اینا همه میشه مجاز انسان. اگر بخوام یه توضیح بهتر و بیشتری بدیم، شبیه اون چرا که ما در باب اعتباریات داریم. اعتباریات یعنی همین قوانین اعتباری قراردادی که در بین ما رایجه. مثلا میگیم خریدم فروختم. این خرید و فروش یعنی چی؟ چه معنا داره؟ ما چون از اول بچگی با خریدن و فروختن سر و کار داشتیم، خیلی متوجه نمیشیم که میگیم خب معلومه دیگه، خریدم فروختم یعنی این مال من بود، حالا مال تو شد، اونم مال تو بود، حالا مال من شد، این کتاب مال من بود دادم به شما، اون پول مال شما بود دادی به من، خب این خرید و فروش یعنی همین دیگه. در حالی که اگر یه مقدار بیشتر دقت کنیم ببینیم، اصلا وقتی میگیم که این کتاب مال من بود، مال من بود یعنی چی؟ این کتاب که کتابه، منم که منم، میگم مال من بود یعنی چی؟ مال منه. این مالیت، ملکیت، مال منه، اینا از کجا آمد؟ رو چه حساب میگم مال منه؟ این مفهومیه که ما ساختیم تو ذهنمون، درست کردیم. ولی تو بیرون یه کتاب هست و یه من، مال وجود نداره. مال من، مال تو، اینا اصلا چی؟ معنا نداره. یعنی چی؟ تو بیرون چیزی نیست که بگیم این کتابه، اینم منم، اینم مثلا ماله، مال منه. نه، این مال من این نیست که، هم چیزی نداریم که چیزی مثل این عینک که مثلا یه جسم داشته باشه و اینا جرمی داشته باشه، همچی چیزی. مالیت، مالکیت، مملوکیت، اینا مطالب ذهنی، ساخته های انتظارات ذهن. اگر اینطور شد که اینا یه چیزاییست که ما درست کردیم، میگیم خب ما وقتی یه چیزی رو خلق میکنه ذهنمون، درست میکنه، ارو چی درست میکنه؟ هر یه چیزی دیده، یه جایی، یه نمونه‌ای، یه حقیقتی داشته، بر اساس اون حقیقت ذهن ما اومده اینو درست کرده، اینو ساخته. یعنی یه ملکیت و مالیت حقیقی، تکوینی، خارجی، واقعی بوده، ذهن ما اومده بر اساس اون اینو درست کرده. و اون چیه؟ و اون ملکیت ماست نسبت به اعضا و جوارح بدنمون. مثلا من دست دارم، پا دارم، بگن این دست کیه؟ میگم این دست منه. خب این دیگه یه چیزیست که ما حقیقتا داریم، حقیقتاً این دست مال منه، اینو اعتبار نکردی، من نرفتم این دستمو بخرم، این دست مال منه دیگه، خریدنی نیست، همونطور که فروختنی نیست، خرید و فروشی به من منتقل نشده. این تکوینم تو عالم خلقت جزء لوازم وجودی من بوده که به بدن من بوده که به من منتقل شده. اینو بهش میگیم ملکیت حقیقی. حالا باز خود ملکیت حقیقی حقیقی هم نیست، یعنی ملکیت تکوینی. تو ملکیت تکوینی باز حقیقی و غیر حقیقی داریم، که ملکیت خدای متعال نسبت به همه عالم اون ملکیت واقعی حقیقی است که دیگه رو دست نداره. ولی به هر حال یه حقیقتی بوده، ما اومدیم ازش یه مفهوم و معنایی رو انتزاع کردیم، جعل کردیم رو خرید و فروش و اجاره و نمیدونم جعاله و قراردادهای مختلف موجود در بین خودمون، که چون هم از اول ما با هم اینا زندگی کردیم و سر و کار داشتیم، خیلی دیگه دقت نمی کنیم که اینا یعنی چی هستن. فروختم، خریدم، خیلی معنای اینا رو درک نمی کنیم. البته الان برای ما اینا حل شده است. ولی خب یه عده‌ای که درس‌های خاصی می‌خونن مثل ریاضی، فیزیک، اینا میرن تو رشته‌های فنی، ذهن اینا با مباحث انسانی و حقوقی و اینا فاصله می‌گیره. خیلی درک نمی‌کنن مفاهیم اعتباری رو. فلذا گیر میدن، میگن مثلا فرقه، میگن حالا اگر وقتی میخواد یه نکاحی صورت بگیره، عقد ازدواج، حالا اگه خطبه نخونن، صیغه نخونن، حالا چی میشه؟ چه فرقی میکنه؟ یه صیغه میخونن، یه کلمه میگن، یه کلمه این میگه، یه کلمه اون میگه، چه فرقی داره؟ چه تغییری کرد؟ اونا دارن با نگاه چی؟ با نگاه تکوینی نگاه میکنن، چون اون علومی که تو دانشگاه همیشه باهاش سر و کار داشتن یه علومی بوده که تجربی و مربوط به عالم تکوین بوده، ذهنشون اونجوری شکل گرفته. فرضا چقدر ما باید زور بزنیم، زحمت بکشیم که به اینا حالی کنیم. بابا همه علوم که علوم تکوینی نیست که آقا، یه علوم حقیقی و علوم اعتباری حقوقی هم داریم. و تا اینا کم کم یه خود متوجه بشن که ها بله، مثلا بیع با نمیدونم اجاره اینا فرق داره، جعاله امثال اینا با هم هر کدومش یه قرارداد مستقلیه، احکام خاص خودشو داره. و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. این شش مرحله ای که خدای متعال انسان رو خلق کرده. حالا اینو عرض می‌کردیم که ما چرا اینجا سماوات و ارض رو به سماوات و ارض انسان نسبت میدیم، یعنی انسان رو اومدیم محور معنای این آیه قرار دادیم، نیومدیم مثلا کره زمین رو یا مثلا فرض کنید که افلاک و نمیدونم کهکشان ها و امثال اینا رو معیار و محور قرار بدیم، به خاطر اینکه همه اینها فرع وجود انسانه. حالا این خودش یه بحث مستقلی داره که یعنی چی؟ یعنی همه اون چرا که شما در بیرون میبینی اینا همه تو درون شما هست. اتز اما انک جرمون صغیر و فیکن تاول عالم الاکبر. گمان کردی که تو جرم کوچکی هستی در حالی که عالم بزرگی در درون تو نهفته است، یعنی تو اکبری از این عالم بیرون. این عالم بیرون عالم اصغره. فلذا کسانی که در علم پزشکی و طب کار میکنن و کار کردن، اینها میگن که هیچ دردی نیست در انسان که در بیرون درمانش نباشه، داروش نباشه، هست نمیشه نباشه. چون عالم بیرون بر ساخته شده مطابق با درون انسانه، یعنی از انسان ظهور و بروز پیدا کرده این عالم بیرون، از حقیقت جان انسان شکل گرفته. منتها حالا اینا بحثایی است که دیگه باید به اینا رسید، اینا دیگه گفتن و اینا نداره که بگیم. یه شواهدی قرائنی ما نهایتا میتونیم نقل بکنیم که بگیم که بله، تا هم آدم نرسه اینا رو خیلی یا اعتماد کنه به کسانی که رفتن رسیدن، اعتماد کنه. گفتم یه سه نفر با هم دیگه بحث میکردن، یکی میگفتش که من مثلا قبول ندارم جنی وجود داشته باشه. جن چیه؟ این حرفا چیه؟ مثلا دومی گفتش که آجو قبول ندارم چیه؟ من میخوای جن رو اصلا بهت نشون بدم؟ تو بحث بود دیگه، اون میگو قبول ندارم، اون گفت نه من قبول دارم، میخوای نشونت بدم مثلا. اون سومی گفتش که شما چی میگین اصلا؟ من خودم جنم، اینجا کنار شما نشستم داریم با هم بحث میکنیم. پاشو نشون داد و دیدن بله این اصلا سوم داره، سوم داره این اصلا، چون سومش که پیدا نبود که مثلا این اینا فکرش نمی کردن. حالا اینی که بغلش دستشون نشسته، یکی از علما فرمود هم مباحثه من در دوران طلبگیم جن بود، با جن بحث میکرده، بحث طلبگی میکرده. بله خدا رحمتش کنه، مرحوم شد، عضو فقهای شورای نگهبانم بود، به رحمت خدا رفت، مرد خوب پاک. و میگفت گاهی اوقات یه کارایی واسه من انجام میداد، مثلا میرم از کجا چیزایی میآورد. بله حالا یه واقعیت هاییست، حالا ما الان بگیم مثلا جن وجود داره، شما میگی نه خیر آقا وجود نداره، ما میگیم بله چشم هرچی شما ببرمید همون درست. این بیشتر از این ما دیگه چیکار کنیم دیگه؟ نه خودمون جنیم، نه بلدیم جن رو نشون بدیم. پس مجبورم بگم که نه بی خود میگن چی گفته جنی وجود داره، وجود داره. باش هرچی شما میگه، اما آیا واقعا وجود داره وجود نداره؟ اینا نمیشه که به همین بگیم نداره، که شاید هم بود، شاید هم وجود داشت. خیلی از حقایق تو عالم بود هست که ما گاهی خیال میکنیم که ما همه رو فهمیدیم و همه رو میدونیم و دیگه چیزی نیست نمونده که ما ندونیم. نه اینجوری نیست، خیلی حقایق هست تو عالم که ما خبر نداریم ازش و واقعیت داره و حقیقت داره و هست. پس بنابراین منکر نشیم، این مرحله اولشه که منکر نشیم، تا اگر یه روزی صلاح بود وقتش رود رسیدیم و خواستن به ما نشون بدن و حقایق رو ببینیم، بالاخره ما موضع نگیریم به که نذاریم ببینیم، اصلا نذاریم بهمون نشون بدن و شرایط جوری بشه که امکان دیدن برامون فراهم بشه. اما اینکه خوش باورم باشیم و ساده لوح باشیم و هر کی از گرد را رسید هر دری وری دلش خواست برای ما بگه و ما هم تحویل بگیریم و قبول کنیم و اینا، هم اینم که خب غلطه دیگه، اینجوری هم نباید باشه. اینجاست که او وقت وجود معصومین علیه مصطفی و سلام خیلی نقش پررنگی پیدا میکنه که اینها معصوم هستند، انسان‌های معصومی هستند. اینها وقتی میفرمایند که یه حوائد هست، اینه 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 اینجوریه، انسان اینه، عالم اینه، این وقت دیگه مسئله خیلی راحت تر میشه و دیگه ما میتونیم راحت اعتماد کنیم. و کان عرشه علی الماء. می‌فرماید که عرش خدا روی آبه. یه صلواتی مرحمت کنید. و کان عرشه علی الماء. اول اینکه عرش چیه، دوم اینکه معنای اینکه عرش روی آبه یعنی چی. بعد از اون بحثی که در جلسه گذشته داشتیم که فضولی موقوف است و نمیدونم حق کنجکاوی بی خودی نداریم و فضولی یعنی دخالت کردن تو کارهایی که به ما مربوط نمیشه، بعد از همه این بحثا حالا ما میخوایم که یه معنایی رو بعده مثل همین بحث قبلیش که ستت ایام که این ستت ایام رو گفتیم یعنی سه مرحله که یه شیش مرحله. این شیش مرحله حالا از کجا شروع میشه، از کی شروع میشه، با چه تقسیمی؟ آیا از نطفه شروع کنیم که انسان نطفه بود، بعد علقه شد، بعد مزقه شد، بعد نمیدونم همینجور مرحله به مرحله تا به شیش مرحله برسه، اینجوریه، یا تقسیم دیگه ایست؟ اونایی که عرفا فرمودن تا امثال اینا حالا فضولی موقوف، خلاص فضولی موقوف، ولی احتمالات رو گفتن بد نیست. این که میفهمد و کان عرشه علی الماء، شاید مراد از عرش دل مؤمن باشه، که در داریم روایت که قلب مؤمن عرش خداست. ما معنایی که از عرش تو ذهنمون میاد یعنی مثلا یه جایی، سکویی، یه نمیدونم صندلی رو آسمان ها و فلان و اینا، نه اینجوری که نیست. دل انسان، قلب مؤمن عرش خداست. و عرشه علی الماء، چرا رو آبه؟ آیا آب همین یعنی این آبی که میخوریم؟ اینم شاید از باب این باشه که چون آب مظهر پاکی و طهارت و لطافت و صفا و شادابی و حیات و من الماء کل شیء حی، اسباب این باشه که عرش خدا بر حیات و خلاصه طهارت و پاکی بنا شده و قرار گرفته. حالا همه اینها با قلب مؤمن چه نسبتی داره؟ و عرشه علی الماء، از طرفی هم قلب مؤمن عرش خداست. یکی از ویژگی های آب انعطاف پذیری آبه، که آب منعطفه. اصطلاحا میگیم که تو هر ظرفی که بره شکل همون ظرف میشه. تو کاسه بریزی شکل کاسه میشه، تو لیوان بریزی شکل لیوان میشه، استوانه‌ای میشه. تو هر ظرفی که این آب رو بریزی شکل همون ظرف میشه. قلب مؤمن، در روایت داریم ما معنای دیگه شه ولایت، آب ولایت، ماء ولایت، ولایت اهل بیت علیهم السلام هم ماءه. اینا همه میتونه به هم مرتبط باشه و یک حقیقت رو میخواد بیان کنه، و اون این که مؤمن منعطفه. منعطفه یعنی چی؟ یعنی در مقابل خدا سرسختی نمی کنه، مقاومت به خرج نمیده، حقیقت و خدا رو راحت قبول میکنه و میپذیره. دل مؤمن مثل آب میمونه. ولایت اهل بیت علیهم السلام تو دل اینها، یعنی اینها تو هر ظرفی که خدا اینها رو قرار بده و تو هر شرایطی از موقعیت‌هایی که تو زندگی براشون پیش میاد قرارشون بده، اینها راضیه به رضای خدا هستن. زود هم رنگ میشن، زود شکل میگیرن. صبغت الله التی، این صبغه این رنگ خدایی دارن. رنگ خدایی یعنی چی؟ یعنی هر روز متناسب با اون چی که خدا برای اینها مقدر میکنه رنگ عوض میکنن، شکل خواست خدا میشن. یه جا خدا میخواد که اینها بخندن، میخندن. یه جا خدا میخواد اینها گریه کنن، گریه میکنن. یه جا خدا میخواد اینها فقیر باشن، تحمل میکنن. یه جا خدا میخواد اینها غنی باشن و انفاق کنن، انفاق میکنن. یه جا خدا میخواد اینها بیمار باشن، صبر میکنن. نه صبر میکنن، راضی میشن، یعنی بیمار میشن. یعنی همه چی دست خودشونه، ولی میبینه صلاحی که مریض بشه مریض میشه. یه جا خدا میخواد بجنگن، میجنگن. یه جا خدا میخواد صلح کنن، صلح میکنن. یه جا میخواد قیام کنن، قیام میکنن. یه جا میخواد قعود داشته باشه، نه قعود میشینه، قیام نمیکنه. یه جا میخواد منتظر باشن، منتظر میشن. یه جا میخواد حضور داشته باشن، حاضر. یه جا میخواد غایب باشن، غیبت میکنه، پشت پرده غیبت میره، غایب میشه، تحمل میکنه. کل یوم هو فی شأن، کل یوم هو فی شأن، این آب مایه مایه، شل شل، تو دست خدا. هیچ مقاومتی در برابر خواست خدا نداره. تا خدا بخواد اینو تو چه ظرفی بریزه، تو ظرف زمان امام حسن مجتبی باشه، صلح میکنه. تو ظرف زمان امام حسین علیه السلام باشه، قیام میکنه. البته صلح امام حسن مجتبی هم یه نوع قیام بود، اونم توجه بشه. حالا یا قیام امام حسین علیه السلام هم یه نوع صلح میشه. اینا رو همه رو به یه معنا، بستگی به معنایی داره که ما از اون کلمات اراده میکنیم. حالا به حسب همون چیزی که ظاهراً از لفظ صلح و اینا معنا میکنیم داریم عرض میکنیم. خدا بخواد اینا نرمش نشون بدن، نرمش نشون بدن. بخواد خشونت به خرج بدن، خشونت به خرج بدن. خیلی مهمه که انسان مثل آب تو دست خدا، که هر ظرفی که خدا صلاح میدونه اینا رو ریخت تو اون ظرف، اینه شکل همون ظرف بشن. خیلی مهمه، یعنی تسلیم مطلق، تسلیم محض. اینش بیان اسلام. اسلام، اسلام یعنی موضع نگیر، برات فشار نداشته باشه، سخت نباشه. یکی از معانی که علما برای عدالت میگن، ژرمن که عدالت یکی از معانیش ملکه است، یعنی انسان در اثر اطاعت خدا و بندگی خدا به جایی برسه که براحتی اون چرا که وظیفشه عمل کنه، براحتی. یعنی گاهی اوقات هستش که انسان وقتی در مقابل رضایت و خواست خدا قرار میگیره خیلی با خودش کلنجار میره که خلاصه اطاعت از خدا کنم، اطاعت از نفس کنم، چیکار کنم. سخت میگذره بهش فشار میاد، یه جنگ خلاصه تو درونش برپا میشه، نهایتا هم فرض میکنیم تصمیم میگیره که اطاعت از خدا کنه و اطاعت از خدا هم میکنه. اما میفرمان این انسان عادل نیست، هنوز به مقام عدالت نرسیده، چون عدالت ملکه است. ملکه یعنی اونی که تو درون فرد عادل وجود داره و باعث میشه که بدون سختی، بدون فشار، بدون جنگ درونی، یعنی مراحل رو طی کرده، هرچی میخواسته به جنگ جنگیده. و دشمن یعنی شیطان درونش رو تسلیم کرده. عقلش این است که حالا نه در اون حد اعلا تسلیم کرده باشه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که شیطان من به دست من مسلمان شده. اینو میگن ولایت، اینو میگن عرش خدا. عرش خدا بر رو این رو اینه، رو اسلامه، رو تسلیم بودنه، رو ماه و عرشه علی الماء، یعنی مثل آب خلاصه روان باش، سفت نباش، خشک نباش، جامد نباش، جمود به خرج نده، خودتو نگیر. خدای متعال تو قرآن می‌فرماید بعضی ها وقتی میخوان راه برن رو زمین چنان راه میرن که میخوان زمین رو بشکافن با پاهاشون و با فرق سرشون هم آسمان رو خراش بدن. اینجوری راه نرید، اینجوری راه نرید. نه حالا یعنی مثلا ورزشکار نباشید، نه ورزشکار خب بالاخره هیکلش باید یه جوری باشه. الان مثلا من بد نشستم، حالا باید درست بشم، کمرم درد نکنه، اینجوری باید بشه، صاف بشه. اما این یعنی خلاصه روحیت، یه روحیه اینجوری تکبر نباشه. ولا تمشی فی الارض مرحا، با تکبر راه نرو. در وارد پیامبر خدا دارد وقتی راه میرد تلو تلو به خود میرد، شل 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 را میرد، شف قرد همچین پا به کوبه نظامی حرکت، نه افتاده نرد. چون از درون به بیرون بالاخره آره تراوش میکنه دیگه. انسانی که منعطفه با انسانی که خشنه و خشونت همون معنای سختیه، سختی. حالا بعضی فکر میکنن که ما نباید خشن باشیم، یعنی هیچ وقت نباید خشونت به خرج بدیم. نه، خشن نباش یعنی اگرم نرمی اون جایی که باید خشن باشی خشن شو، خشونت در نرمی هم به خرج نده. گاهی ما در نرمی خشونت به خرج میدیم. یه جایی راجع به بله غلو بحث شد که آقا بعضی غلو میکنن، غالی هستن، شروع کردن هرچی از دهنشون در اومد به اینایی که غالی هستن گفت. آقا جون درسته، نباید غالی بود، غالی بودن خوب نیست، اما دیگه در مورد بدگویی از غالی هم دیگه نباید غلو کرد، یعنی شما تو خود اینم دارین غلو میکنین، یعنی افراط بده، اما در بدگویی از افراط هم دیگه نباید افراط کرد که آدم از اون بره پشتمون بیافته. یا حد اعتدال و حد وسطی داره، باید حواسش جمع باشه. ما گاهی اوقات یه چیزی رو که ازش بدمون میاد دیگه چنان اصلا میکوبیم و عبیم میبریم که چیزی از خوبی دیگه، یه زنم خوبی داره اونشو بگی، خب اون بدیاشو بذار کنار، خوبیاشو بگی. خشونت خوب نیست. چرا خوب نیست؟ یعنی تسلیم حق نبودن. خشونت یعنی تسلیم حق نبودن، یعنی جامد بودن، مایع نبودن، یعنی مثل آب روان نباشی، منعطف نباشی. انسانی که نرمه در مقابل حق زود تسلیم میشه، زود قبول میکنه. الان فهمید اینجا باید تندی کنه، تندی میکنه. این که خشونت نیست اسمش، این نرمیه، این نرمیه در برابر چی؟ در برابر حق. شما در برابر حق چون نرم هستی و نرمش نشون میدی، در مقابل ظلم و ستم و باطل که قرار میگیری به جاش سفت برخورد میکنی، خشونت به خرج میدی. این خشونت در مقابل باطل به معنای نرمش در مقابل حقه. و عرشهو علالما، عرش خدا رو آبه، یعنی میخوای عرش خدا بشه، قلب شما بشه عرش خدا. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به خدا چشم بگو، یه چشم بگو. حالا بگذاریم از این که اونی که اول کار چشم نگفته، حالا عالم الست تو بحث اختیار اگر یادتون باشه اونجا اون بحث مطرح شد که خدای متعال فرمود که الستو برد بکن، قالو بلا. اونایی که اونجا بلا گفتند اینجا هم زود میگن بلا، زود میگه چشم، چشم. تا فهمید یه چیزی درسته زود میگه چشم، روی چشم زود قبول میکنه. تا بهش انتقاد میکنی میبینه راست میگه، میگه حق با شماست، قبوله، چشم، خوب شد گفتی. احب و اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین دوست من امام صادق علیه السلام فرمود اون کسیست که عیب منو میاره هدیه میکنه، کادو میده به من. در حالی که گاهی ما بدترین دشمن خودمون میدونیم، ما دشمنمونم اگه عیبمونو گفت باز باید استقبال کنیم. یعنی اینقدر تشنه حقیقت باشیم و تشنه این که حق رو بپذیریم که اگر دشمن اونم یه حقی رو گفت، یعنی ایدی از ما گفت، قبول کنیم. اینو میگن ما، اینو میگن ولایت. این انسان ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کرده، ولایت خدا رو پذیرفته. گاهی در مورد میوه‌های شیرین داریم که این میوه ولایت امیرالمؤمنین قبول کرده و پذیرفته. اینا معناشو ما باید متوجه بشیم منظور چیه. یعنی خلاصه وقتی میفهمد که و عرشه و علل ما، یعنی اینا راضی هم به رضای خدا، تسلیمن لعمرک لا معبود سوان غیر خدای غیر تو من هیچ معبودی ندارم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جز حق نمیخوام. و جعلنا من الماء کل شیء حی. اونم همینطور بود. یعنی نه این آب، نه این آبی که بله، یعنی هرچی حیات معنوی و حقیقیه، چون حیات مادی هم که اصلا این حیات نمیشه بهش گفت، این مجازه، مجاز از حیات معنویه. حیات معنوی اگر یعنی حیات واقعی، اون حیاتیست که همراه با علم، همراه با قدرت، یعنی یگانگی داره با اینا، اوصافش عین ذاتشه. این حیات مادی اینا حیات نیست. مثلا میگیم ما زنده ایم، حیات داریم، الان هممون میگیم ما زنده، نمردیم که. اما این حیات اگر همراه با علم نباشه، یعنی ما الان اینجا نشستیم پشت دیوار رو نمیبینیم، به شما اصلا یه خود فاصله بیشتر میشه دیگه نمیبینیم، اون برای دنیا خبر نداریم، این چه حیاتیه؟ این حیات نیست. حیات واقعی اونیست که همراه با علمه، یعنی از علم جدا، یا قدرت، همراه با قدرت. این که میگیم خدا عالمه، قادره، حیات داره، منظور اینه که اینا همش یک حقیقته، یک واقعیته، و ذات خدا دو تیکه، سه تیکه، چهار تیکه که نیست، یک ذات بیشتر نیست. از جهات مختلف که بهش نگاه میکنیم، از این بر نگاه میکنیم میگیم حیات، از اون بر نگاه میکنیم میگیم علم، از اون طرف نگاه میکنیم میگیم قدرت، از اون بر نگاه میکنیم میگیم اراده، همینجور میگیم محبت. ابعاد مختلف که وقتی بهش نگاه، یک حقیقت رو نگاه میکنیم، معانی مختلفی تو ذهن ما به وجود میاد، تو ذهن ما به وجود میاد، یعنی اوصافی که برای خدا ما میشماریم اینا اوصافیست که تو ذهن هست. ولی حقیقت خدا که چند وجهی و چند صفتی نیست، یک ذات بیشتر نیست، ولی این اوصاف همه، مثال بخوایم بزنیم، و حقیقت جان انسان هم همینطوره، او حیات معنوی واقعی همراه با علم، همراه با قدرت، همراه با محبت، همراه با عشق، ارادت، و یک حقیقت بسیطه. مثال بخوام بزنیم، مثلا فرض بکنیم یه انسانی که الان بخوایم که شما رو مخاطب قرار بدیم یا اشاره کنیم به سمت شما، میگیم که اون آقایی که اونجا نشسته، مثلا اشاره میکنیم میگیم اون آقا رو ببین که اونجا نشسته، این یه تعبیر شد، یه صفت، آقایی که اونجا نشسته، این شد یه صفت. گاهی میگیم که اون آقایی که پیرهن مشکی تنشه، همونو داریم میگم، ما همون قبلیه، همونی که اونجا نشسته، ولی نمیگم اونی که اونجا نشسته، میگم اونی که لباس مشکی تنشه. گاهی میگم اون آقایی که اونجا، به شما عرض کنم که موهای سفید داره، این باز شد یه تعبیر دیگه، شد یه صفت دیگه. گاهی میگم اون آقای، اون آقا سید، آقا سید که اونجا نه، اونم باز همونها، همون یه نفری که سید هم هست. و همینجور میگم اون که پدر فلانیه، اونی که پسر فلانیه، همه اینا اوصافیست که همه داره یه ذات رو بیاد میکنن، چند ذات نیه، همه که او چقدر یاد شد، چند نفر شدن، نه بود چند نفر نشدن، همه اینایی که گفتم همش یه نفر بیشتر نبود. کلماتنا شتا و حسنک واحدو و کلن الازاک الجماله یشیرو. کلماتی که ما در مورد خدا به کار میبریم متعدد، شتا متعدد، و حسن که واحد، خدا تو یکی از ذات، تو یکی بیشتر نیست، و همه اینایی که ما داریم میگیم به سوی ذات تو اشاره میکند، اشاره میکند، نه اینکه اونه، نه اینکه خودشه، نه اینا اشاره ایست برای ذات. فرقی هم بین صفات ذات و صفات فعلا تو این قسمتش نیست، همش اشاره است، همش اشاره است. تفاوت صفات ذات و صفات فعل در جای دیگه و به شکل دیگه است و با معنای دیگه. لیبلوکم ایکم احسنو عملا. خب حالا خدا این انسانو با این کیفیت آفریده، 6 مرحله ایه. حالا این مراحل رو چجوری میخوایم معنا کنیم؟ هر جوری که میخوایی معنا کنی. این مراحل رو باید طی کنه، دوران طفولیت، بعد مثلا فرض بکنید که دوران کودکی، بعد دوران نوجوانی اول، بعد دوران نوجوانی دوم، بعد دوران مثلا عاقل مردی، بعد دوران پیری. اینجوری میخوایی معنا کنی؟ میخوای بگی که عالم رحم، عالم دنیا، عالم مرگ، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم بعد از شفاعت، اینجوری معنا کنیم؟ خلاصه همینجور بستگی دیگه همونهاییست که حقایقش که عوض نمیشه، حقیقت همون حقیقت، حالا چه تعبیری ازش بکنیم خیلی دیگه مهم نیست. واقعیت که تغییر انسان رو اینجوری ما آفریدیم. انسان وقتی خودشو شناخت میفهمه چه مراحلی رو باید طی بکنه تا به کمال و سعادتش برسه. همون بحثایی که در خودشناسی گفتیم. تقسیم بندیش حالا با چه فهرستی؟ فهرست اجمالیش، فهرست تفصیلی، 6 مرحله بشه، 7 مرحله بشه، 10 مرحله، دیگه بستگی داره به اون جهت و اعتباری که ما نگاه میکنیم به مباحث. به هر حال خدا این انسان رو اینجوری آفریده، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، تا بیازماید که کدام یک از شما عملش نیکوتره، کارش رو حسابتره، درستره. ایکم احسن و عملا، نیفهمد اکثر و عملا، عملش بیشتره، یعنی بیشتر نماز بخونه، بیشتر روزه میگیره، بیشتر حج میره، پول دارتره، نمیدونم چه. نه، اکثر و عملا، احسن و عملا، کمیتش نمیفهمد، کیفیت کار، کارش درستره. کار بخواد درستره باشه باید خودشناسی داشته باشه. چقدر میفهمه، چقدر شعور داره، چقدر کارش رو حسابه، یعنی خدا رو در نظر میگیره و بعد کار انجام میده. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، چقدر نگاه کنیم ببین چقدر از شما وقتی میخواد یک کاری انجام بده خدا رو در نظر میگیره و انجام میده، همین خالصانه کار میکنه. و اینم که فرمود که عرش خدا رو آبه دیگه، یعنی اگر میخوای به کمال برسی، میخوای عرش خدا بشی، باید به مقام رضا برسی، به مقام تسلیم برسی. رضا و تسلیم. خب حیفه که دیگه اینو ما همینجور تون تون بخونیم، باشه واسه جلسه آینده یه صلواتی مرحمت کنیم.